سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که شنبه 1 شهریور ماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل به نقل از سازمان امور مالیاتی غلامرضا قبله‌ای اظهار داشت با توجه به اینکه 31 مرداد ماه که آخرین مهلت مقرر قانونی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل در سال جاری مصادف با روز تعطیل یعنی جمعه است، لذا بر اساس قانون روز شنبه 1 شهریور ماه آخرین مهلت قانونی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی خواهد بود. مدیر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی از مودیان مالیاتی درخواست کرد با توجه به تراکم بالای ارائه اظهارنامه مالیاتی در روزهای پایانی مرداد ماه، هر چه سریع‌تر نسبت به ارائه اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1398 خود را از طریق سایت سازمان به نشانی tax.gov.ir اقدام کرده و این امر را به آخرین روزهای مهلت قانونی موکول نکنند. بدیهی است که مودیان مالیاتی در صورت عدم ارائه اظهارنامه در مهلت مقرر از هر گونه تسهیلات و مشوق‌های قانونی محروم خواهند شد.
چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا سرچشمه پاکی ها.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا بابا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا بابا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا باقار چیه؟ کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
صابون تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با عسل و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
از اینکه رادیو اقتصاد رو میشنوید از شما ممنون و متشکریم. 18:03 است، همچنان با ما همراه باشید. رادیو اقتصاد، رادیوی منتخب شما. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه 30036 37. 27-86-2098 شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد. از این هفته هر چهار شنبه از ساعت 18 تا 19 شنونده برنامه تیتر اقتصاد خواهید بود. تیتر اقتصاد.
بله، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان بزرگوار و فهیم و دانشمند رادیو اقتصاد. خیلی خوشحال هستیم که اولین جلسه از مجموع برنامه های تیتر اقتصاد رو در خدمتون هستیم. این برنامه انشاءالله از این هفته هر هفته رأس ساعت 18 لغایت 19 چهارشنبه ها تلاش میکنه تا مهمترین محورهای اقتصادی روزهای جاری رو با شما در میون بگذاره. در جلسه امروز میزبان سه بزرگوار هستیم که تا دقایقی دیگه انشاءالله چهار نفره میشوند: جناب آقای مرتضی شجاعی، جناب آقای محسن نظری و جناب آقای محمد آزادی. تلاش ما این هستش که در این برنامه مهمترین محورهای اقتصادی رو از زبان کسانی که سالها در حوزه تحریریه خبر اقتصادی در روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و حوزه‌های مختلف تولید خبر اقتصادی تجربه داشتن بشنویم و بتوانیم در پایان این جلسه یک ساعته جمع‌بندی مناسبی داشته باشیم نسبت به مهمترین اتفاقات اقتصادی جاری کشور. همچنین شما میتونید نظرات خودتون رو پیرامون اینکه مهمترین موضوعات اقتصادی کشور از نظر شما چه هست رو به شماره پیامک 30336 37 ارسال کنید و ما در میون بگذارید. با آقای آزادی شروع میکنیم. بسیار عالی، من متشکر هستم از حضور میهمانان عزیزمون و میخوام وارد گفتگو بشم. همونطور که عرض کردم مهمترین محورها رو میخواییم از دوستان بشنویم. من دعوت میکنم از آقای شجاعی که در واقع ورود به بحث کنن و با توجه به در واقع رصدی که از اخبار اقتصادی کشور دارن به ما بفرمایند که از نظر ایشون مهمترین اخباری که طی روزهایی که در اون در واقع هستیم لازم هستش که بهش بپردازیم چه هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما دکتر اسماعیلی و مهمانان محترم و شنوندگان عزیزتون. عرض شود که یکی از موضوعاتی که توی هفته گذشته دربارش بحث زیاد بود و در واقع هفته های اخیر این اراده مجلس 11 برای اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی بوده که در حقیقت میشه گفتش که با حالا رونمایی سامانه املاک و اسکان به منظور در واقع ارسال فرم های خود اظهاری تو روز گذشته این یه مقداری جدیت بیشتری گرفت. من اگر اجازه بفرمایید یک تاریخچه خیلی مختصر از این قانون میگم خدمتتون، بعد میگم که آخرین فعل و انفعالات تو حوزه اخذ مالیات از خانه خالی چه بوده. عرض شود که خب همونطور که مستحضر هستید توی تیر 94 قانون مالیات بر خانه خالی توی مجلس قبل در واقع وضع میشه و این قانون در ماده 54 مکرر قانون اصلاح مالیات های مستقیم گنجونده شده و بر اساس اون به استناد سامانه املاک و اسکان در واقع واحد های مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100,000 نفر که به عنوان واحد خالی شناسایی بشن مشمول مالیات میشن. اما این قانون ایراداتی داشت چه در حوزه در واقع خود وضع قانون چه در حوزه اجرا که در واقع منجر شد به این اصلاحات اخیر. یکی از عمده ایراداتی که بهش وارد بود بحث تعریف خانه خالی بود که اساسا مشخص نبودش که هدف قانونگذار از کلمه خانه خالی توی قانون چی هستش و مضافه بر اون تو سرشماری نفوس و مسکن سال بعد که خیلی هم شنیده میشه 2,600,000 واحد خالی در کشور داریم، توی اون سرشماری خیلی چون تعریف و مبنایی نبوده نمیشه خیلی به این داده هایی که در واقع کسب شده استناد و اتکا کرد. فارغ از اون نکته مهمتری که خیلی دوستان کمیسیون اقتصادی مجلس 11 بهش تاکید دارن، نرخ این مالیات بوده که بر مبنای مالیات اجاره در واقع این نرخ دیده شده بود و این انقدر بازدارندگیش کم بود که این گمانه میرفتش که احتمال داره این در واقع قانون قابلیت اجرا نداشته باشه. موضوع بعدی بحث ضمانت های اجرایی بود. در نتیجه اومدن در قالب یک طرحی در واقع اصلاحیه گذاشتن روی این قانون مجلس 11 و تاکیدشون بر این بودش که ما میخوایم احتکار رو از خونه های مسکونی در واقع دور بکنیم و با این هدف در واقع اومدن این طرح جدید رو گذاشتن و شورای نگهبان روی این در واقع قانون یک سری ایراداتی داشته توی اظهار نظر اخیرش که خب این اظهارات هم بشه به گونه‌ای هستش که ایرادات شکلی بوده هم ایرادات فنی و محتوایی بوده که اگه فرصت بشه
ما امروز میزبان معاون محترم وزیر راه و شهرسازی بودیم و حالا من خودم هم را معرفی نکردم، من محمدرضا مهدیار اسماعیلی هستم و در واقع در خدمت شما هستم در رادیو اقتصاد. ایشون امروز در گفتگویی که با برنامه روز از ما داشتن اشاره کردن که شیوه احراز خالی بودن خانه ها رو بر اساس سامانه پیامکی دارن دنبال میکنن و حالا نمیدونم شما اخبار در این باره رو رصد کردین، چون برخی معتقدن که این فضای ارسال پیامک و شیوه احراز از طریق پیامک میتونه بعدن اختلال هایی رو در حیث ارزیابی صحیح به همراه بیاره. این تو خبرها بود؟
بله، این نکته ای که در واقع دیروز یک اشتباهی بود عملا که میگفتن سامانه املاک و اسکان در واقع رونمایی دوباره شده، این آغاز فاز خود اظهاری بودش که وزارت راه و شهرسازی اون رو در واقع کلید زد. این خود اظهاری به این شکل هستش که فارغ از اطلاعاتی که وزارت راه و شهرسازی از دستگاه‌های مختلف شامل سازمان ثبت اسناد که حالا اصلی‌ترین رکن بوده برای شناسایی مالک‌ها و مواردی از این دست در واقع تجمیع کرده و این اطلاعات رو کنار هم گذاشته، اومده یه بعد ضمانت اجرایی برای این قانون دیده که هم بتونه بانک اطلاعاتیشو جامع و کامل بکنه و هم بتونه به نوعی گفتنی این در واقع فرار مالیاتی تو این حوزه رو به حداقل ممکن برسونه. توی این حوزه خوداظهاری اون چیزی که براشون مد نظر هستش در واقع که تو سامان املاک و اسکان ثبتش بکنن این هستش که بتونن از این طریق در واقع افراد بیان خوداظهاری بکنن محل سکونتشون رو، تا بعد از اینکه خوداظهاری انجام شد به طور مثال تو حوزه خدمات، تو حوزه یارانه انرژی و اینها برای خونه هایی که دارن خالی تشخیص میدن این رو به حداقل برسونن، خدمات رو به حداقل برسونن که در واقع هزینه استفاده از خانه دوم برای افراد بالا بره و در واقع اینطوری بتونن افراد محل سکونتشون رو احراز بکنن.
بسیار عالی. من بار دیگه از دوستان و شنوندگان عزیزمون دعوت کنم که اگر فکر میکنن موضوع مهمی در میان اخبار اقتصادی کشور وجود داره که لازم هستش جز تیترهای مهم اقتصاد دیده بشه، نظر خودشون رو با ما در میان بگذارن. دوستان ما اینجا پیامک ها رو میبینن و در نهایت توی جنبندی امروز بهش اشاره میشه. قالب برنامه ما هم برای اینکه بهش انس بگیریم و باهاش بیشتر آشنا بشیم من بار دیگه توضیح میدم، ما الان در دور اول به کمک دوستانمون مهمترین محورهای اقتصادی رو با هم مرور میکنیم، در واقع مهمترین تیترهایی که در میان هستش رو مرور میکنیم و سپس بر اساس نظر جمعی و کمک شما از طریق پیامکاتون تصمیم میگیریم که مهمترین خبری که لازم هستش پیرامونش جدیتر تحلیل داشته باشیم و ارزیابی عمیق‌تری داشته باشیم چه هست، و بعد در بخش دوم برنامه ما در واقع به اون قسمت میپردازیم. چند ثانیه موسیقی گوش کنید تا انشالله محور دوم رو از زبان دوستانمون بشنویم. شجاعی، موضوع بعدی که فکر میکنین لازم هست بهش بپردازیم رو چه میبینید؟
موضوع بعدی که حالا در واقع میشه گفتش توی هفته گذشته خیلی پررنگ بود در کنار حالا بحث مکانیسم ماشه که حالا بحث مفصلی در موردش شد و تاثیر اون روی در واقع فضای اقتصادی و سیاسی ایران، بحث گشایش اقتصادی بود که رئیس جمهور از اون یاد کردن و در واقع به نظر میرسه که این بحث فروش اوراق نفتی بود که حالا برای گشایش اقتصادی خیلی گمان زنی‌های متعددی شد. بعضی حتی میگفتن که میخواد دوباره مطرح شدن بحث FATF باشه، بعضی میگفتن بحث آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران باشه، اما بالاخره به اینجا رسید که بحث فروش اوراق نفتی به صورت دو ساله بوده که حالا این هم میتونه پیامدهایی برای اقتصاد داشته باشه. اما معتقد هستم که مادامی که جزئیات این طرح به طور کامل مشخص نشه به نظر میرسه اظهار نظرها فقط میتونه مبنی بر این باشه که این تو فضای کلان میتونه چه تأثیری داشته باشه، اما اینکه نرخ سودی که حالا احتمالاً برای اون لحاظ کردن، قیمتی که میخوان، قیمت پایه الان به فروش برسونن، تو چه تاریخی میخوان در واقع این سررسید اتفاق بیفته، به نظر بهتره که منتظر بمونیم تا جزئیات این تر مطرح بشه، هرچند که دوستان بورسی خیلی دلخوشی از این تر ندارن.
ریزش ها رو هم مرتبط با این تر میدونن،
یکی از دلایل رو مرتبط با این تر میدونن، البته چون انقدر ریزش قابل توجه بوده به هر مستمسکی در واقع مستندات خودشون رو ارائه میدن، اما میگن یکی از دلایل این بوده که دولت میخواد تمرکزش رو بذاره روی این که افراد برن سرمایه‌شون رو ببرن برای خرید این اوراق.
حالا چون الان بحث ریزش ها هم مطرح شد من تکمیل کنم فرمایش شما رو. خب همزمان با این ماجرا هم همطور که در اخبار بودش در واقع یک الزامی برای حقوقی های فعال در بازار سرمایه ایجاد شد که اینها سهم اونهایی که در واقع صندوق های سرمایه ثابت هستن ظاهرا سهم سرمایه حاضر در بازار بورسشون رو بیشتر از 5% در واقع نداشته باشن، و ارزیابی که وجود داره اینه که این شرکت های حقوقی باید 15,000 میلیارد از بازار سرمایه خارج کنن. و حالا با توجه به این که الان ما در بازار سرمایه‌مون تقریبا یه ورود روزانه 700-800 هزار میلیاردی داریم، یعنی از 2000 تا الان اومدیم روی حدود 800 هزار میلیارد و علل اصول خریدارها هم همه منابعشون رو از این بازار از حقوقی‌ها نخواهند خرید و اگه فکر کنیم مثلا نصفی از خرید مردم عادی از حقوقی‌ها باشه، این یعنی که اینها در بهترین شرایط شاید بیشتر از روزی 500 هزار میلیارد تومان نتونن بفروشن و این یعنی این که ما 30 روز احتمالاً مواجه هستیم با حجم فروش سنگین حقوقی ها، که حالا البته برای اینها یک فرصتی هم ایجاد کردن، گفتن حالا اینقدر عجله نکنید و آرامش بیشتری داشته باشین در عرضه. فکر میکنم یکی از علتهای ریزش هم این بود.
یکی از دلیل اصلی دکتر این بود، ولی خیلی دوست داشتن که گرش بزنن به بحث گشایش اقتصادی، به ویژه اونهایی که همین الان نیومده داشتن این طرح رو نقد میکردن. ولی نکته ای که های دکتر به نظر من باید بهش توجه کنیم تو بازار بورس، فارغ از این که این بازار همواره ریسکای خودش رو داشته و خیلی از افراد روزای منفی اون رو و صفای سنگین فروش اون رو هم در کنار این سودهای شارپی ندیده بودن، نکته حائز اهمیت این هستش که اگر ما توقع و انتظار این رو داشته باشیم که بازار بورس بخواد به طور مستمر و یکباره بخواد قله های مختلف رو فتح بکنه، قاعدتا در واقع نظام پولی ما دچار ایراد میشه و اون موج تبدیل شبه پول به پول به وجود میاد و به نظر میرسه آشفتگی هایی رو خواهد داشت.
اون رقم میخورد. بسیار خوب، پس این هم مهمترین در واقع دومین موضوعی بود که لازم هست ما بهش بپردازیم. یک فاصله موسیقی میگیریم و وارد موضوع سوم میشیم. برای پیامک ما 30,036,37 برای اینکه با ما مشارکت داشته باشین و نظرتون رو در مورد مهمترین تیترهای اقتصادی کشورمون با ما در میون بگذارید، حتما به این سامانه پیامکی پیام ارسال کنید. تیتر اقتصاد تلاش میکنیم تا اولا مهمترین تیترهای اقتصادی کشور رو از زبان کارشناسان حرفه‌ای و نخبگان تهیه خبر کشورمون بشنویم و سپس در یک جنبندی نهایی تصمیم بگیریم که از نظر این نخبگان مهمترین تیتر اقتصادی کشور در هفته جاری و پیش رو چه هست؟ متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. در خدمت جناب محسن نظری هستیم، دیگر کارشناسان حوزه خبر در حوزه اقتصاد، و دوست داریم از زبان ایشون محور بعدی مهم اقتصادی در میان تیترهای اقتصادی کشور رو بشنویم. جناب آقای نظری در خدمتون هستم، چه خبر بفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد و برنامه تیتر برتر. خب ما در
تیتر اقتصاد ما در یک سال اخیر
شاهد هستیم که استقبال از بازار سرمایه ایران به شدت افزایش یافته و شاهد حضور ورود شاید در این 5 ماهه سال 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی به این بازار بودیم. بازار بورس ایران شاید تا قبل از سال 98 یا قبل از حالا نیمه سال 98 بازار ناشناخته بود. این بازار کم عمق گنجایش این همه حجم نقدینگی رو نداشت و این پولی که وارد بازار سرمایه شد جز در تابلو و قیمت‌ها اثری دیگه تو اقتصاد نداشت و خیلی کم تونست وارد شرکت‌ها بشه. دولت برای تامین کسری بودجه خودش نگاه ویژه‌ای رو به بازار سرمایه داشت، حمایت‌های ویژه‌ای رو از این بازار کرد و ما امروز شاهدیم که روزانه 100 هزار کد بورسی صادر میشه و تو همین عرضه‌های اولیه‌ای که در بورس انجام میشه که یه زمانی 1 میلیون شرکت کننده داشت، ما بیش از 5.5 میلیون شرکت کننده داریم. بورس در 3 ماهه 4 ماهه امسال یک رشد میایه بازدهی 300% رو داشت. یعنی اگر کسی ابتدای سال سهامی رو می‌خرید، امروز سرمایه‌اش 4 برابر بود. و همونطور که آقای شجاعی هم اشاره کردن، اکثر سرمایه گذارانی که وارد بورس شده بودن یا تازه واردها طعم زیان یا این افت یا این روند نزولی رو نچشیده بودن.
درسته
که بورس در دو هفته اخیر یک نوسان، یعنی در 3 هفته اخیر نوسانی داشت و این نوسان در 1 هفته اخیر به شدت به صورت نزولی خودشو نشون داد. علتهای مختلفی داره این نزولی که آقای شجاعی یکیشو اشاره کردن که این بحث اوراق سلف نفتی هستش که اوراق با درآمد ثابت هست، اشخاص حقیقی نمیتونن خریداری کنن و اشخاص حقوقی باید خرید کنن، که دولت یه الزامی رو برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گذاشت، چون اینا 30% میتونستن سهام روی حوزه سهام سرمایه‌گذاری کنن، ولی با این تصمیم دولت باید این 30% رو به 5% کاهش بدن.
درست.
البته علتهای دیگه هم داره، مثل اینکه خب
یه عددی من همونجا اصلاح کنم، من توی فهمش آقای شجاعی گفتم روزانه 500 میلیارد و 500 هزار یه هزار اشتباه گفتم، روزانه 500 میلیارد بله. خب
بورس بعد از اینکه خب یک بار شاخص کل بورس تهران از 2 میلیون رد کرد، دوباره این یه روند نزولی داشت و یه حالا افت اندکی رو داشت و دوباره تا 2,080,000 واحد دوباره صعود کرد. من به نظر من بحث اول، حالا کارشناسان هم که تایید میکنن، اینه که بحث روانی به رشد شاخص بود که این روند رو نزولی کرد. خیلی ها در این بازار سرمایه تو این چند ماه خب رشدهای خیلی خوبی داشتن، به قول حالا فعالان بازار سرمایه سود سیو میکنن و این سود سیو کردن یه مقدار فروش ها رو بیشتر کرد. از اون طرف تصمیم دولت برای کاهش میزان سرمایه گذاری صندوق های با درآمد ثابت به 5% هم عاملی شد که فشار فروش رو بیشتر کرد. بحث عرضه سهام عدالت، اون بحث 30% فروش دوم هم تاثیرگذار بود برای این عامل. این اتفاقات در حالی رخ داد که دولت یه حواشی رو برای عرضه صندوق دارا دوم ایجاد کرد. یه اختلافی بین 2 تا وزارتخونه بود. این اختلاف باعث ترس عده‌ای از سرمایه‌گذاران در بورس شد که دولت به نوعی حمایت‌هاشو برداشته.
بله. خب بسیار عالی. پس در واقع از دید شما یکی از مهمترین محورهای اقتصادی و تیزهای مهم اقتصاد امروز ما مسئله منفی شدن بازار بورس هستش که اشاره کردید، و حالا اینکه عللش چی بوده و پیامداش چه هست، خب طبیعتاً اگر که فرصت بشه بهش میپردازیم. خب یک فرصتی از دوستان میگیریم، وارد محور چهارم میشیم. از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم با ارسال پیامک به 30,036,37 در میان بگذارید با ما نظرتون رو پیرامون مهمترین تیترهای اقتصادی کشور. از نظر شما مهمترین تیتر اقتصاد کشور در حال حاضر چیست؟ فرم این برنامه که امروز اولین قسمت اون رو شنونده هستید به این صورته که